عجل فرجه.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز می‌کنم. یا مجیب الدعوات یا مؤتی المسألات
یا مؤتی المسألات
یا سامع الأصوات
الله اکبر
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل و بقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا حنان یا سبحان و یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم یاری کن نایم با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا حلیم کوه را میماند مهربانی، کوهی از صبر و حلم و بردباری در برابر مشکلات ایام با مدد گرفتن از خواندن‌های خالصانه در سحرگاهان نیایش. تو را می‌خوانم ای حلیم، ای نام نیکویت در ساموز استقامت پیشگان. اینجا آغاز مهربانی،
آغاز مهربانی است.
برای پیروان قرآن و عترت پیامبر مهربانی ها همه چیز از صبر و صلات آغاز می شود. تو را می خوانم به نام حلیمت تا مرا و همه مؤمنان واژه همدلی را برسانی به اصالت صبر در برابر داشته ها و نداشته های زندگی. به نام سلام که سلام نام عزیز خداست. به نام یا حلیم که یا حلیم گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. چه تماشایی است تماشای آبادخانه ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو ساعت 4:50 به افق تهران.
حی علی الصلاة
واستعینوا بالصبر والصلاة
الله اكبر الله
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوریهای اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دعای جوشن کبیر، زره هزار گره، هزار اسم از اسماء الهی. ما چهار تا مقدمه در چهار روز گذشته گفتیم. اون چهار تا مقدمه مقدمه های مهمی بود که خواهش میکنم تو تمام قسمت های بعدی که ما صحبت میکنیم اون چهار مقدمه رو در نظر داشته باشید. خب دعای جوشن کبیر صد فرازه که در هر کدوم 10 اسم هست و مجموعاً 1000 اسم الهی. اومدیم یه کاری انجام دادیم که در این 21 روز دیگری یا 22 روز دیگری که تا پایان ماه مبارک فرصت داریم بیایم یه دید جامع در مورد دعای جوشن کبیر ایجاد کنیم. کاری که کردیم این بوده: اگر فرازهای دعای جوشن کبیر رو مطالعه کرده باشید، که حتما تا حالا مطالعه کردین، متوجه شدید که فرازها هر چند تاشون با هم دیگه شبیهن. مثلا یه سری فرازها هستن: اللهم اینی اسألوک بسمک، یا بعد اسماء شروع میکنن به در واقع خوندن، و یا یه سری از فرازها یا من لهو، یعنی آن چیزهایی که برای خداست. یه سری فرازها اومدن یه صفتی رو با یه صفت دیگه حلقه کردن، شروع کردن توضیح دادن. اگر نگاه بکنید این 100 فراز در واقع یه چیزی قریب به 21 22 نوع فرازه که هر کدوم بین 4 تا 5 بار تکرار شده مدلش، یعنی 21 یا 22 مدل اسم خدا در این دعا ذکر شده که هر کدوم از این مدل ها در واقع یه چند باری هم تکرار شدن، بعضی هم منحصر به فردن کمتر تکرار شدن. به نظرمون رسید در این مدت زمانی که تا پایان ماه مبارک داریم انواع فرازها رو با هم دیگه صحبت کنیم، تا انشالله شما وقتی میشینید دعای جوشن کبیر رو در واقع میخونید، به فرازها که میرسید اون نوع فراز رو وقتی شناسایی میکنید بتونید با مطالب گفته شده در اون نوع فراز در واقع استفاده ببرید. یکی از اون فرازهایی که اتفاقا فرازهای پر استفاده دعا هم هست، اون فرازی است که اسماء خدا به صورت تکی کنار هم قرار گرفتن و ما اون اسماء رو در واقع ندا میدیم. اللهم انی اسألوک بسمک یا مسبب و یا مرقب و یا مقلب و یا معقب و یا مرتب، یا مخوف و یا محذر و یا مذکر و یا مسخر و یا مغیر، یا انواع و اقسام فرازهای دیگه که اصلا فراز در واقع ابتدایی دعای جوشن کبیر هم با همین فرازه: اللهم انی اسألوک بسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا مقیم و یا عظیم، یا قدیم و یا علیم و یا حلیم و یا حکیم. این فراز اون اسماء تکی خداوند رو کنار همدیگه گذاشته. اون چیزی که در قالب این فرازها میتونید مورد توجه قرار بدین و خیلی در واقع معرفت برای انسان تولید میکنه دو تا مطلبه. یکی این که تک تک این اسماء رو با همون مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم در نظرتون بیارید. اینکه اگر خداوند کریم است، من نیاز به کرامت در درون خودم دارم، پس باید روش رسیدن به نیاز کرامت تا صفت کریم رو پیدا کنم. اگر خداوند عظیم است، من نیاز به عظمت در درون خودم دارم. اگر خداوند علیم است، من نیاز به علم دارم. اگر خداوند حلیم است، من نیاز به حلم دارم. اگر خداوند حکیم است، من نیاز به حکمت دارم. پس ما به ازای این فرازهایی که این ده اسم رو پشت سر هم میارن، یکی این نیازهای خودتون رو کنارش بشمرید و این ذهنیت رو داشته باشید که من نیازمند به مسیری هستم تا نیاز به حکمت من تبدیل بشه به حکیم بودن خداوند، یا به تعبیری نیاز به حکمت من از صفت حکیم بودن خداوند پر بشه. و نکته دومی که در این فرازها میتونید مورد توجه قرار بدید، ارتباط این اسماء با همه. چون اسمایی که در این فرازها کنار همدیگه قرار گرفتن، اسمایی هستن که مطالعه اونها در ارتباط با هم خیلی نکات فراوانی به انسان میده. اینکه الله بودن خداوند چه ارتباطی داره با رحمان، مستجمع جمیع صفات کمال، طبیعتاً رحمان یعنی بی نهایت بخشنده است، چه ارتباطی داره با صفت رحیم؟ درسته که کاملاً بخشنده است، در این حال رحمت خاصی هم داره که خیلی ویژه است و در شرایط ویژه‌ای به افراد عطا میشه. چه ارتباطی داره با کرامت خدا؟ چه ارتباطی داره با مقیم بودن خدا؟ چه ارتباطی داره با عظیم بودن خدا؟ ارتباطش مثلا با کرامت خدا میتونه این باشه که خداوندی که بخشنده است، اینجوری نیست که بخشندگیش به گونه‌ای باشد که او به احساس مثلا کم آوردن، احساس نقص داشتن، احساس از دست دادن بکنه، لذا کنترل کنه بخشششو. نه خیر، او کریمه، لذا بی‌منت میبخشه و در عین حال بخشیدنش به گونه‌ای است که موجود رو از درون بی‌نیاز بکنه، یعنی کرامت به موجود میبخشد با بخشندگی خودش. بعد همینطور اینا رو به هم دیگه میتونید ارتباط بدید. با مقیم بودن چه ارتباطی داره؟ با عظیم بودن، با قدیم بودن، با علیم بودن، با حلیم بودن. حلم، اگر علم که داره، این علمش باعث نمیشه انسانها به خاطر اشتباهاتشون او از کوره در بره، بلکه این علمش همراه با حلمه و این حلم همراه با حکمته، یعنی مصلحت تولید میکنه. پس با این فرازها دو جور برخورد کنید، یکی این که با اون مقدمه اینها رو مطالعه کنید، نیازهاتون رو بشناسید، دو این که سعی کنید به ارتباط اسماء در کنار همدیگه در این فرازها بیش از فرازهای دیگه دقت بکنید. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
یا حلیم، یا حلیم، یا حکیم،
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما عزیزان رو داریم به درگاه ایزد منان و خیلی سپاسگزار که ما رو هم در دعای خیرتون فراموش نمی کنید. دعاگوی من و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی گفتگو هستید. شماره 162 شماره است برای ارتباط شما با ما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سرشار از سازندگی خودتون رو برای ما بگید و خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید و مشارکت. نصب ایران صدا هم میتونه بهتون کمک کنه در شنیدن دوباره برنامه ها و مخصوصا این برنامه که دارید میشنوید هر زمان و هر جا که دوست داشتید. ایران صدا نقطه IR.
فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است. این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می‌خورد و او را از دیگران متمایز می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام علی گو و علی شناس باشیم.
مولای یا مولای
علی، ظرف اندیشمونو میگیریم به سمت نور. روشنایی لازمه به مقصد رسیدنه. از مولامون میگیم برای رسیدن به فهمی که وجودمونو روشن کنه و میرسیم به این که حضرت علی علیه السلام پیش از این که امامی عادل برای دیگران باشه و درباره دیگران به عدل رفتار کنه، خودش شخصاً موجودی متعادل و متوازن بود، طوری که کمالات انسانیت رو با هم جمع کرده بود. هم اندیشه ای عمیق داشت و هم عواطفی رقیق و سرشار. شب هنگام عبادت از ماسوا می برید و روز در متن اجتماع فعالیت می کرد. او بریده از مردم نبود، با مردم زمان خودش زندگی می کرد، ولی هیچ وقت هیچ مصلحتی اونو از خدا جدا نکرد. پس می شه که با مردم بود، در پست و سمت و مقامی بود، امور اجتماعی رو به دست گرفت، ولی در راه خدا بود. این شدنیه، چنان که مولا این گونه بود و راه رو بر هر عذر و بهانه‌ای بست. یه روز امام رو در بازار کوفه دیدن که کناری ایستاده و شمشیرش رو به فروش گذاشته. پرسیدن چرا میخوای شمشیرتو بفروشی؟ با تبسمی جواب داد به پولش نیاز دارم تا امرار معاش کنم. و این در حالی بود که مالیات فراوان دولت اسلامی در اختیار اون حضرت بود. حالا همراه عزیز لحظه هایی با مولا، انگار تو هم داری با خودت زمزمه می کنی: علی راز معصوم آفرینشه که کعبه او رو نجوا کرد، کعبه او رو از آسمان ها شنید و بعد وقت اعجاز شد. مولای متقیان رو که از دل روایت ها میشنوی، یقین میکنی اون حضرت پارساترین مردم بعد از نبی اکرم و سید زاهدان دوران خودشون بودن. بشنوید که در نامه‌ای به عثمان ابن حنیف چی میگن. در این نامه فرمودن: امام شما در دنیا به دو جامه کهنه بسنده کرد و غذایش دو قرص نان بود. و بعد میفرمایند: اگر میخواستم عسل مصفا و مغز گندم بخورم و لباسهای حریر بپوشم، امکان داشت هوا و هوس بر من غلبه کند، اما قضای من چنین باشد و در حجاز و یمامه کسی باشد که نان نداشته و گرسنه باشد؟ آیا من با شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه باشد و قناعت کنم به همین مقدار که مرا امیر مؤمنان بخوانند و فقرا را در سختی های روزگار یاری نکنم؟ مولا، روایت زندگی تو رسم مروته، اینکه در همه حال حواست به همه مردم بود و به خدا و به دینت و به ایمانت. علی مرد عبادتهای طولانی بود، مرد رازهای نیایش که امام زین العابدین درباره طاعاتشون می گفتن چه کسی توانایی انجام عبادتهای امیر را دارد. و این نقل، نقل معروفیه که در یکی از جنگها تیری بر پای مبارکشون نشست، خواستن اونو در بیارن اما نشد، صبر کردن امام به نماز بیسته، چون می دونستن در نمازه که اون بزرگوار جز به خدا به هیچ چیزی توجه نمی کنن. و بعد تیر رو در آوردن. گاهی که سختی زندگی سختمون می کنه، خوبه که به یاد بیاریم مولامون در اوج سختی ها اهل بخشش بود و انفاق، تا جایی که سوره هل اتا در شأن ایشون نازل شد. سفر ما هنوز و همیشه در معنای مولا ادامه داره تا بدونیم علی که بود.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماند نه همی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وجه عتم می، به ابی انت و امی.
اینجا آغاز مهربانی است.
حجت الاسلام علم الهدا پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سوالی به دست ما رسیده است و گفتن که آیا با گذشت زمان کفاره زیاد می شود یا نه؟ ما کفارات دو جور داریم. یه موقع از کفاره روزه‌هایی است که انسان به خاطر اضطرار افطار می‌کند و می‌خوره. یه موقع از کفاره روزه‌هایی است که انسان به دلیل عمد و از روی خلاصه تعمد افطار می‌کند و باید کفاره بده. ما دو جور کفاره داریم. ولی در هر دو صورت با گذشت زمان کفاره زیاد نمی‌شود. فقط کسی که روزش را عمدن افطار کرده است برای هر روز باید 60 مسکین را طعام بدهد، ضمن اینکه روزه اون روز را هم که افطار کرده است باید بگیره، یا 60 روز باید روزه بگیرد ضمن اینکه روزه اون روزی را هم که عمدن افطار کرده است را باید قضا کنه. اما در ارتباط با افرادی که به دلیل کسالت و بیماری یا به دلایل شرعی معذور از گرفتن روزه بوده اند و موفق نشدن تا امسال روزه های قضا شده فوت شده شون رو به اصطلاح قضا بکنن، نه، فقط اینها باید 10 سیر گندم برای هر روز از روزه هایی که ادانان فوت شده است باید کفاره بدن و با گذشت زمان کفاره ها اضافه نمی شود. در یکی از فرمایشاتی که از پیامبر اکرم در آخرین جمعه ماه شعبان به دست ما رسیده است، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم برای مردم سخنرانی کردند. در اون سخنرانی آمده است که فحمد الله و اثنا علیه، حمد و سپاس خدای گفتند، ثم قال ایها الناس انه قد اضل لكم شهر فيه ليله خير من الف شهر فهو شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيامه ليله فيه بتطوع صلاه كمن تطوع بصلاه 70 ليله فيما سواه من الشهور. بیان بسیار زیبایی را پیامبر اکرم در عظمت ماه مبارک رمضان به همه مردم و به همه مسلمانان در طول تاریخ ارائه کردن که فرمودن مردم، ماهی بر سر شما سایه انداخته است که یک شب از آن از هزار ماه بهتر است، از هزار ماه عبادت کردن بهتر است. ماهی که خداوند متعال روزه اش را در اون روز واجب کرده است و نماز گذاشتن و دعا خوندن در شبها را مستحب. هر کسی که شبی از شبهای ماه مبارک رمضان را به نماز و دعا خوندن مشغول باشد، مثل این است که 70 شب در شبهای دیگر خداوند متعال را عبادت بکند. لذا این ماه از ابتدا تا انتهایش برای مؤمنین و برای دلدادگان حضرت دوست خیر و برکت است. امیدوارم که همه خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و اطاعت و بندگی هرچه بیشتر در شب و روز این ماه مبارک رمضان عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از معصیتم بگذر و طاعت بپذیر، یا رب تو مرا به کرده زشت مگیر، از معصیتم بگذر و طاعت بپذیر، چون مهر تو با نبی و اولاد نبی، نزد تو شفاعتم کند دستم گیر، چون مهر تو با نبی و اولاد نبی، نزد تو شفاعتم کند دستم گیر.
لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو ساعت 4:50 به افق تهران. می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی ها، به آب زلال اکنون یادآوری. می روم تا در باغ زلال از آن گویی های خالصانه ماهی که ماه رمضان است، مهیای سحرخوانی هایی شوم که رابطه مرا با خدای مهربانم قوی و محکم می سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله.